یکشنبه دهم اسفند ماه 1399 خارج اصول نشست 97 مبحث نهم دوران امر بین نسخ و تخصیص سخنان محقق آقای خویی در مسئله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم تقبل ما كان من صلاتنا وصومنا واجعل قدنا وما بعده افضل من ساعتنا ويومنا. از کسانی که در مسئله دوران وارد بحث شده محقق آقای خویی است. اما قبلش من یه نکته رو، یعنی دو نکته هست، عرض کنم وارد بحث میشه. یکی گفتن که ما راجع به اون جوابی که شما دادید، یعنی به من گفته شده جوابی که دادید در دفاع از مرحوم امام خمینی، ما متوجه نشدیم یعنی چه. چون ایشون در آغاز کار کفه ترازو رو به نفع نسخ سنگین میکنه، ملاحظه کردید دیگه. مکرر میفهمود نسخ مقدمه، اما علارغم انتظار ما اونجایی که مجهول باشن، مجهول تاریخ باشن، مجهول الورود باشن، یه دفعه فرمود که کثرت تخصیص و ندرت نسخ باعث میشه که ما بگیم النسخ مقدم. آیا این تناقض نیست؟ من گفتم دیروز تناقض نیست، توضیح هم دادم، ولی باز برخی از دوستان ابهام براشونه. ببینید، از نظر مرحوم امام خمینی در فضای طبیعی که هیچ عامل خارجی نباشد، تخصیص بر نسخ مقدمه و لذا در مجهول که هیچ عاملی وجود نداره از خارج، قائل میشه بر تقدیم تخصیص بر نسخ. ولیکن اگر یک عاملی باعث بشه که کفه نسخ بچربه، مثل این که ندانیم، ببخشید، مثل این که تاریخ ها رو میدونیم، دار الام بین تقیید مطلق که نتیجه به نفع نسخ تمام میشه و تخصیص عام که نتیجه به نفع تخصیص تمام میشه، تقیید مطلق مقدمه بر تخصیص عام. ولذا اگر این جهت نبود، بازم ایشون میگفت کثرت تخصیص قلت نسخ. یعنی اینو یک جهت خارجی میدونه، حالا تعبیر خارجی داخلیش مهم نیست، یه جهت میدونه برای قول به تقدیم نسخ بر تخصیص، ولی این جهت رو در فرض جهل نمیدونه. باز یه نکته دیگه، قول به نسخ لازمش این بود که مثلا بگیم عام آمده، خاص آمده و عام میخواد بشه ناسخ، یه فرض این بود. خب این شاید ورود کمی داره. یا اونجایی که خاص آمده، عام آمده، بعد خاص آمده، خب آیا این میخواد از الان مخصص باشه یا میخواد در از اول مخصص باشه، باز اینو یه جهت حساب میکنه. علی حال حد دفاع همینه، ولی اگر فکر کنید بنده با وجود این دفاع معتقدم به این بیان، خیر، من چه کنم که باید بذارید اصل بحث رو ما در مرحله تحقیق بزنیم. ما در اونجا انشاءالله خواهیم گفت که اصلا مسئله نس به گونه‌ای که این آقایان میگن رو حواس، اصلا وجود خارجی نداره مگر برای مسلمانان صدر اسلام زمان پیامبر، ولذا نمیتونم بیشتر از این از ایشون دفاع کنم. این تو ذهن ایشون بوده. حالا آیا آنچه تو ذهن ایشون بوده رفع مشکل میکنه از کلام ایشون؟ خیر. خب اینم در واقع من میپذیرم شبهه دوستان رو، اما خب حد دفاعش هم همینه. ما یک اصلی داریم میدونید که وقتی سخن طرفی رو نقد میکنیم و خودش حضور نداره، به جوری باید دفاع کرد، بیان کرد که اگر خودش هم بود بهتر از این دیگه نمیتونست. حتی نهی که وقت رو بگیریم الکی، خب اونم نه، اونم نباید افراط بشه، اما به هر صورت تا میشه باید از طرف دفاع کرد. راجع به درس اخلاقی که من دیروز گفتم، برخی از فضلا نکته ای داشتن که گفتن اینو توضیح بدید. میخواستم امروز توضیح بدم ولی یه مقدار امروز عجله دارم و دوستم ندارم، شاید قدری جنبه شخصی پیدا میکنه تو درس باشه. اگر انشاءالله فرصت بشه درس فردا، اونم بعد از درس، یعنی درسی که دادیم تمام کرده، من یه 10 دقیقه برخی از توضیحات رو میدم. اینم امتثالاً له درخواست برخی از دوستان دلسوزی که گاهی مطالبشون رو با ما راحت بیان میکنن. پس این تو ذهنتون باشه، فردا انشاءالله فراموش نکنم یه ورودی بعد از بحث خواهم داشت. خب اجازه بدید تقریبا من بهتون بگم، نگاه میکردم کلمات رو، کلامی نیست در مسئله دوران که ما ندیده باشیم، الا یکی دو مورد که معمولا من کمتر مراجعه میکنم، مثلا بله 1, 2, 3, 4, 5, 6 مورد من پریشب کلمات رو نگاه کردم، از مرحوم آقای حائری ولد، آقای سید، آقای صدر، آقای اصفهانی، برخی از متعلقین به مدرسه آقای داماد که گاهی مطالب ایشون رو نقل میکنن یا خودشون صاحب نظرن، اما چیزی ندیدم که ورود شده باشه. لذا آخرین شخصیتی که در صحنه داریم آقای خویی عرض میکنم و دامنه بحث رو میبندیم برای تحقیق انشاءالله. ببینید ایشون میفرماید در دوران هم بین نسخ و تخصیص باید توجه کنیم که دو صورت کلی داره مسئله. صورت اول اینه که دو دلیل داریم، عام، خاص. یکی از این دو یدور و امرهو بین ان یکون ناسخا و ان یکون مخصصا، که قهرن میشه همون خاص دیگه، میشه خاص دیگه. تارتن یکونو به نسبت الی دلیل واحد فیدور الام بین کونه ناسخن او مخصصا. مثل کجا؟ مثل اونجایی که عام آمد بعد خاص اومده، عام از امام باقر مثلا علیه السلام، از رسول خدا، خاص از امام صادق. خب اینجا دوران امر بین مخصص و ناسق فقط تو همون خاصه هست دیگه. فیدور الامر بین کون الخاص ناسخن للعام. اگر ناسخ عام باشه معناش اینه که عام از اول همه افراد رو گرفته، ولی از زمان امام صادق به بعد دیگه نحس شده، البته در حدود خود خاص نحس شده، بقیه عام سر جاش هست. اما صورت دوم اونجایی است که دو دلیل داریم، عام خاص، همین که الان تا اینجاش درست. اما یدور الام بین این که یکیش مخصص باشه، یعنی اون خاص، و عام ناسخ باشه. فیدور الام بین کون احدهما مخصصا و الاخر ناسخا. اینم مثال راحتش اونجایی که عام بعد خاص بیاد. همون مثال رو عکسش کنیم، یک خاصی از پیغمبر اومده، از امام باقر اومده، عام از امام صادق اومده. اینجا که دیگه احتمال نمیدیم اولی ناسخ باشه. یدور و بین این که این عام وارد از امام صادق ناسخ باشه، یا خاص وارد از پیامبر یا امام باقر مخصص باشه. خب این جدا کردنه در کلمات دیگران نبود. این که عرض میکنم با عنایت انتخاب میشه کلمات که اگر چیز اضافه ای داره گفته بشه، اینم شاهدش. پس اولین سخن از آقای خویی که مسئله دو صورت داره. میگیم جناب آقای خویی برای چی شما این دو صورت رو جدا میکنی؟ میگه گوش کن، صورت اول که یک دلیل یدور امره بین کونه ناسخن و مخصصا، این به کار ما الان یا نمیاد، لیس البحث عنها مثمرن به نسبت الینا. چرا؟ برای اینکه شما میخواد ناسخ بگید که چی؟ میخواد بگید این خاص بعدی ناسخه و باید به خاص عمل کرد، درست؟ اگر گفتیم مخصصه چیه؟ هیچی، بازم باید به خاصه عمل کرد. فَإِنَّ الْعَمَلَ بِالْخَاسِ مُتَعَيِّنٌ، خاص بعدی، سَوَاءٌ كَانَ مُخَصَّصًا اَوْ نَاسِخًا. بعدشون مثال میزنه، میفرماید اگر از امام باقر وارد شد که آب طاهره و چیزی نجسش نمی کنه مگر اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کنه، بر این اساس خب میدونید آب قلیل هم قهرن با ملاقات با نجاست نجس نمیشه، به قول آقایون منفعل نمیشه، مگر رنگ و بو و طعم نجاست بگیره. اما 20 سال 30 سال میگذره، امام صادق میفهمن که الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجس شيء، که استفاده میکنیم از طریق مفهوم که اگر به قدر کر نرسید ينجس هول اشیا، چه تغییر بکنه چه نکنه. خب حالا اگر گفتیم فرمایش امام صادق ناسخ فرمایش امام باقره، حتی این حدیثی که ایشون اشاره میکنه از امام باقر که به حافظش هم اعتماد کرده چون یک کمی تغییر داده عبارت را، این از پیامبر عظیم و شأنه. ندیدم از امام باقر به این عبارت، نمیتونم بگید ایشون داره فرضی حرف میزنه، نه، بر اساس روایات وارده داره حرف میزنه. انگاه علمای ما به حافظه هاشون اکتفا میکنن، اینجوری میشه. ولی خب تأثیری نداره، چه از امام باقر باشه چه از پیامبر باشه، مقدمه، خاص ما مؤخره. خب شما یعنی شمایی که بعد از امام صادقید، مثل ماها دیگه به هر حال باید محور کارمون فرمایش امام صادق باشه. تو رساله اگر خواستیم بنویسیم، فرمایش امام صادق رو منعکس کنیم، همینطور که نوشتن علما، نوشتن آب قلیل منفعل میشه با نجاست، آب کر منفعل نمیشه، مگر اون سه تا رنگش و اون سه جهتش تغییر کنه، درست؟ ولی آب قلیل مطلقا نجس میشه به برکت حدیث امام صادقه. حالا میخواید فرمایش امام صادق رو مخصص فرمایش امام باقر قرار بدید و اصلا میگید امام باقرم که حالا ما باید بگیم پیامبر، درستش، پیامبرم از اول همینو مقصودشون بوده، منتها مخصصشون نگفتن، قیدشون نیاوردن، امام صادق آوردن، این میشه مخصص دیگه، از اول هم همین بوده. چه بگید نه از اول نبوده، اون عامه نسخ شده، اون عامه برای 100 سال یا 20 سال یا 30 سال به کار می اومده، بعدش نسخ شده. به هر حال برای ما که بعد از امام صادقیم، ما یعنی نمی دوران 1400، همون از بعد امام صادق، بعد از صدور این حدیث خاص دیگه اثری نداره. بله نسبت به دوران قبلی ها اثر داشت، مثلا فرض کنید حدیث اول مال امام باقر باشه یا مال پیامبر باشه و طرف در دوران امام باقر با همچون آبی وضو گرفته، آبی که با نجاست ملاقات کرده بوده، قلیلم بوده، تا بعد که امام صادق اومدن، فرض کنید زمان امام صادق هم درک کنه، حدیث هم بشنوه، اگر فرمایش امام صادق مخصص باشه، این آدم وضوش درست نبوده، نمازاشو باید قضا کنه، لباساش هم که نجس بوده باید تطهیر کنه. اگر ناسخ باشه نه، اگر مخصص باشه باید تجدید نظر بکنه و الا نه، فانه علی القول بکون الخاص ناسخن تصح اعماله السابقه و علی القول بکونه مخصصن ینکشف بطلانها لوقوع وضوع بالماء النجس. پس صورت اول که دو تا دلیل داریم، عام خاص، و دو تا احتمال فقط نسبت به خاصمون هست که کونه ناسخا کونه مخصصا، این نسبت به ما بی ثمره، مایی که بعد از صدور خاص داریم زندگی میکنیم. این خلاصه صورت اول. و اما صورت دوم بنا شد عکس این باشه دیگه، عکس این باشه چی؟ خاص جلوتر آمده باشد. حالا همینجا فرض کنید امام باقر فرمودن الما ازا بلغ قدر کل لمیون جس و شی، و اون جمله خلق الما طاهرا لمیون جس و شی مادامی که اوصافش تغییر نکنه، امام صادق فرموده باشن، خب این خیلی اثر گذاره، خیلی اثر گذاره. برای این که اگر این عامی که از امام صادق آمده و دیگه میخواد حالا مورد توجه ما باشه، اگر این عام ناسخ باشه، ناسخ باشه، یعنی ناسخ خاص. ناسخ خاص تو این مثال یعنی چه؟ یعنی کر بودن خصوصیت نداره. آب که شد تا اوصاف سگانش تغییر نکند نجس نمیشه. خب ما الان میتونیم راحت با آب قلیل ملاقی با نجس وضو بگیریم، نماز بخونیم، لباسمون رو تطهیر کنیم، طواف کنیم. ولی اگر مخصص باشه به اون خاص جلوتر، خاص میشه حاکم. ما نمیتونیم، ما یعنی ما بعد از امام صادق، ما نمیتونیم دیگه با آب قلیل ملاقی با نجس زندگی کنیم. اینجاست که خیلی اثر میذاره نسبت به ما. بازم میگم ما یعنی بعد از ورود خاص، مایی که بعد از ورود خاص، بله ببخشید، بعد از ورود عام داریم زندگی میکنیم. هم خاص اومده جلوتر، هم عام اومده بعدتر. عام ناسخه یا خاص مخصصه، اینجوری میشه. این ناسخه یا اون مخصصه، اون مخصصه یا این ناسخه، اینطور میشه دیگه. این خیلی اثر میذاره. یه کسی بگه آقا بازم اثر نمیذاره، چون ما بعد از زمان انقطاع وحی داریم زندگی میکنیم و وحی با و نسخ، اشتباه کردم لفظاً، و نسخ با انقطاع وحی که رفتن پیامبر باشه تمام شده. یعنی چه؟ شما میگید که کلام امام صادق، حالا تو مثال ما این عام، ناسخ کلام پیغمبره، ناسخ کلام امام قبلیه، یا مخصصه؟ معنا نداره، تمام شده. بحث نسخ رو جمع کنید. البته این قبلا هم داشتیم، چیز جدیدی نیست، فقط یه نکته جدید داره میخوام عرض بکنم. اینم که ایشون میگه آقا ما پنبهشو زدیم، ضربنا پنبته، پنبهشو زدیم و قبلا گفتیم نه، میشود نسخی زمان ائمه بیاد و توهم و عدم امکان نسخ بعد النبی لانقطاع الوحی مدفوعون به ما ذکرنا فی محله. ما تا اینجا من دوست دارم یه توجهی بکنید. ببینید این که میگیم نسخ در زمان ائمه هم امکان داره جاری بشه، آیا به این معناست که ائمه میشن ناسخ؟ میدونید که این حرف اگر بزنیم متوقف بر اینه که بگیم ائمه ولایت تشریعی دارند، به نوعی شارعند، ولو به اذن الله ولایت تشریعی دارند، به اذن الله، برای نسخ احکام یا حتی جعل احکام. در واقع خود نسخ هم یه نوع جعل، درسته یه چیز رو بر میداره اما یه چیز دیگر رو میذاره. یا نه، این که بگیم زمان ائمه نسخ هست، در واقع بیان ناسخ هست، به این معنی که پیامبر از طریق امیر المومنین به امام بعدی همینطور خبر دادن که مثلا این عام، این خاص مثلا در سال 130 هجری توسط جعفر ابن محمد صادق علیه السلام نسخش بیان بشه. این دیگه متوقفه بر ولایت تشریعی داشتن ائمه نیست. این نکته ای هست، دقت کنید. بس یک اندیشه اینه که بگیم اصلا نسخی وجود نداره بعد از انقطاع وحی. نه ناسخ کسی بخواد باشه، نه اینکه بخواد بیان کنه، حتی بیانم نه، دلیل نداریم. دوم بگیم که ناسخ کس دیگه نیست بعد از پیغمبر، ولی بیان نص میتونه با یه امام باشه. سوم که نه، حتی بگیم امام بتونه نسخ هم بکنه. من خارجاً بتون بگم راجع به ولایت تشریعی ائمه، علی رغم اتفاق نظری که راجع به داشتن ولایت تکوینی ائمه است، ولایت تکوینی، ولایت بر تکوین توسط ائمه، البته مواردش باید هر مورد که بخواد نقد بشه باید با دلیل محکم ثابت بشه، اما داشتن، حتی بعضی از اولیاء خدا دارن بعضی از ولایت ها رو، منتها خب تفاوت مراتبه. یه مرتبه رو یک ولی داره، یه مرتبه رو بالاتر یه ولی دیگه داره. امام صادق بعد از اون داستان آصف ابن برخیا فرمودن که آصف، که حالا گاهی به غلط گفته میشه آصف، فرمودن جناب آصف یک اسم از 73 حرف اسم، یک حرف از 73 حرف اسم اعظم پیشش بود و اینجور قدرت داشت که تخت بلقیس رو از 3000 کیلومتر گفت حاضر میکنم قبل ان یرتد الیک طرفک، و چنین کاری رو کرد و از اون حروف 72 حرف البته به اذن الله پیش ماست و یک حرفش مخصوص خود اوست که به احدی نداده است. لذا بعد همونه اگر سلیمان هم الان حاضر بود لحتاج الینا، به ما محتاج میشد. اما خب این مطالب رو باید در جای خودش با برهان مسلم، برهان مناسب بیان کرد، توضیح داد برای اهلش. البته لا حول ولا قوة الا بالله، اتفاقا امام همینم بعدش فرمودن، نفرمودن هازا نمیدونم از علم خودم از هنر خودم، فرمودن این من فضل ربی، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به هر صورت ولایت تشریعی ائمه محل بحثه، آیا بودن یا نبودن. اون چه مسلمه ولایت تشریعی پیامبر رو ما داریم به اذن الله، اما در مورد غیر پیامبر نمیتونیم، یعنی بنده متوقفم، در ساحت ائمه بیشتر از این هیچ وقت حرف نمیزنم. این عبارت من خیلی خوشم اومد آقای خویی داره که لما بما ذکرنا فی محله من ان نسخه فی الحکم الشرعی هو بیان و عمد الحکم و هو ممکنون بعد انقطاع الوحی، به ان کان النبی اخبر الامام به ان عمد الحکم الفلانی الى زمان کذا خبر بده فیبینه الامام ولا نعنی به نصف الاحکام شرعی الا هذا المعنا. یعنی حتی ایشون میخواد بگه خود پیغمبرم اگر نصف میکنه بیان عمد حکم میکنه، خداوند حکم رو میاره به پیغمبرش میگه پیغمبرم فلان روز این حکم دیگه نصف کن، پیغمبرم میگن چشم. حالا یک کسی بگه نه شأن نسخ هم پیغمبر، چون از اون بر شأن شارعیت دارن پیامبر به اذن الله. البته همه اینا یادمون نره، چون نباید اون قصه توحید در تقنین زخمی بشه، ان الحکم الا لله، بنابراین که اینجور تفسیر کنیم آیه را. خب اینم صورت دوم که خب اثرم داره، این صورت اثر داره، اثرش رو توضیح دادیم. مثلا اگر کلام امام صادق رو مخصص قرار دادیم، ببخشید که عام صادر از امام صادق و ناسخ قرار دادیم، از این به بعد ما میتونیم وضو بگیریم با آب قلیل ملاقات شده با نجس. اگر گفتیم مخصصه نمیتونیم، پس نسبت به ما خیلی اثر داره. اینا رو دوستان بخش اول کلام آقای خویی حساب کنید در مسئله، بخش اول. بخش دوم رو من نقل نکردم، به آقای نائینی ایشون میپردازه، یه مقدار راجع به آقای نائینی صحبت میکنه، از آقای آخون صحبت میکنه، از آقای آخون دفاع میکنه، بر استادش اشکال میگیره. اینا رو ما قبلا داشتیم بخش معظمش رو. اما در مرحله سوم باز ایشون مطالبی داره که به زعم ما قابل ملاحظه است. انشاءالله فردا من پیش بینیم اینه که به همین بیشتر نمیرسیم، کلام ایشون رو بررسی میکنیم، از پس فردا به فضل الهی وارد بحث تحقیق میشیم. یه چند جلسه هم تحقیق داریم الحمدلله رب العالمین.